الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه. أتيتك زائرا عارفا عارفا بحقك، معاديا لأعدائك مواليا لأوليائك. فاشفع لي عندك ربك، السلام على محال معرفة الله. السلام عليكم يا موسى بن جعفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند انشاءالله قبر شریف کاظمین رو که زیارت ایشون زیارت کربلاست نصیب همه بگردانه. یه صلوات بفرستیم. خیلی ها سوال میکنن که چرا موسی بن جعفر با اون همه کراماتی که داشته، کرامات زیادی داشته، از ائمه ای که کرامات زیاد داشته، با اون همه کراماتی که داشته چرا 14 سال زندانش کردن هیچ کار نکرد؟ یک دونه از کرامات ایشونو من بگم تا ببینیم که حرف اونی که سوال کرده درست بوده. در یک مجلسی هارون الرشید برنامه میذاره که حضرت موسی بن جعفر رو خرابش کنه. دعوت میکنه به هارون رشید، میگن یه شخصی هست جادوگری های عجیب و غریب بلده. میارنش پلو هارون رشید و چند چشمه برای هارون رشید بازی میکنه. خیلی تعجب میکنه هارون رشید از این اعمال محیر العقول اون شخص. میگه خوب کسی رو پیدا کردم، حالا موسی بن جعفر میارم اینجا. بهش میگم تو که کرامات داری فلان داری، اینم بیا جلو این کارا رو بکن. خلاصه این که آقا موسی بن جعفر رو دعوت میکنه، این شخص هم دعوت میکنه سر یک سفره‌ای. نونی که جلوی موسی بن جعفر بوده میگن غذا بخوریم. بالاخره اون امام حجت خداست، همه چیزو خونده، از اول میدونه اینا برای چی دعوتش کرد. غذایی که جلوی حضرت موسی بن جعفر بوده، نونی که جلوی حضرت موسی بن جعفر بوده، میومد ورداره، این شخص یه سحر میکرد، این نون از جلو دستش میرفت اونور. میمد از این ور برداره نون میرفت اون طرف، میمد از اون طرف برداره نون میرفت این طرف، اینا بهش میخندن. میاد قاشق برداره غذا بخوره، قاشق میره اون طرف. میاد کاسه آب رو بذاره جلو خودش، کاسه آب میره اون ور. این جادوگره چشمه‌های عجیب و غریبی از هندوستان و اینور اونور برده بودن موسی بن جعفر رو کنفتش کنن دیگه. خلاصه اینا بنا میکنن خندیدن به حضرت موسی بن جعفر. این روایت در کتب زیادی اومده از عجایب حضرت موسی بن جعفره که در کتب زیادی اومده این داستان. حضرت موسی بن جعفر هم میبینه اینا بهش خندیدن و یه نگاه به اینا میکنه، بعد نگاه میکنه به دیوار، میبینه که چند تا پرده به دیوار کوبیدن تو قصر که روی این پرده ها عکس حیواناته، گرگ و شیر و پلنگ و نمیدونم پرنده و فلان و گل و گیاه و اینا. پادشاه بوده یا هارون رشید؟ سلطان بوده. یه نگاه به این پرده میکنه، داشته انتخاب میکرده. خلاصه به اون شیر سلام علیکم مخلصم، به اون شیری که رو پرده بوده میگه که یا اسدالله خذو. این حرف خیلی مهمه ها، به اون میگه اسدالله، شیر خدا. معلوم میشه همین جام مدد از امیرالمومنین بوده. شیر از توی پرده بیرون میاد و این شخص رو میدره، میداره جلو چشم وحشت زده مهمونای توی خونه، میخوره اینو. بعد موسی بن جعفر علیه السلام بلند میشه، عباشو میده رو دوشش، بدون اینکه به اینا چیزی بگه از در میره بیرون. هارون الرشید از این چشمه ها زیاد دیده بود از موسی بن جعفر علیه السلام و خیلی دنبال انتقام بود. به همه هم گفته بود من میتونم موسی بن جعفر رو هر وقت دلم بخواد بکشمش. حضرت موسی بن جعفر از ائمه ای که کراماتش رو علنی میکرد، خیلی علنی کرده، کرامات زیادی داره. کسی که میتونه شیر رو از پرده اون پستو یا عرضم به خدمت شما اتاق اون پادشاه زنده کنه و این جادوگر سر سفره رو بدره، چطور 14 سال زندانی بوده و هیچ کاری نکرده؟ اینا جای سوال برای ما اون حالا اسم نمیبرم، یه کسایی هم که میخوان به ما ایراد بگیرن برای دینمون و اینا، همینا رو مطرح میکنه. دلیلشو من امروز عرض میکنم خدمت شما که چه امیرالمومنینی که میتونست توی چاه بره و با اون گروه جن مبارزه بکنه، یک لشکر کامل از جن میریزن سرش تو چاه، وقتی بیرون میاد تمام بدن امیرالمومنین زخمی بوده، مشک بزرگی روی کولش بوده که رفته بوده از ته چاه آب بیاره برای لشکر حضرت رسول اکرم، که میگن این مشک رو از پوست شتر درست کرده بودن. ببین چه مشک بزرگی بوده، این مشک رو کول میکنه میاد بالا. این علی چرا پس این همه بلا به سرش میارن هیچی نمیگه؟ اینا جای سوال برای ما. اینا شهید شدن، حالا بگیم مردن، مثلا اینا مردن به قول مخالفین، حالا میگم این نمیخوام اسم ببرم، به قول مخالفین اینا مردن. اینایی که مردن، مردشون توی عرضم به خدمت شما سقف خونه اسمال طلا پشت پنجره فولاد، مرده اینا مرده زنده میکنه. چرا این چیزا رو دیدن هیچی نگفتن؟ برای سلامتی خودش و باباش و مادرش سلامت بفرسته. این آقا مهدی سوال خلاصه اینه، چرا ائمه با تمام قدرتشون این بلاها رو به سرشون میاردن اینا هیچی نمیگفتن؟ سوال اینه و سوال خوبی هم هست که باید شیعه جواب داشته باشه براش. کراجکی یک روایت نویسه از جمیل ابن دراج نقل میکنه که میگه خودش به من، اون آقا به من گفتش که رفتم خدمت حضرت موسی بن جعفر، عرض کردم که اون حدیث، اون سوره ای رو که جابر تفسیر کرده و سری هم هست دقت کنید، این حرف رو دقت کنید ببینید ما شامل خدای نخواسته شامل اون آدمایی نباشیم که موسی بن جعفر میفرماید، به این حرف دقت کنید. میگه یا ابن رسول الله، اون تفسیری رو که جابر برای ما گفته راجع به اون آیات بگم به شیعیان؟ میفرماید که اولا که نگو، ثانیا اگر میخوای بگی اینو دقت کنید، میگه به مردم پست فرومایه اینو نگو. چرا؟ چرا موسی بن جعفر اینو میفرماید که به مردم پست و فرومایه نگو؟ بعد میفرماید که به خاطر اینکه اونا اولا باور نمی کنن، ثانیا شبهه تو دین میندازن، ثالثا مسخرمون میکنن. به همین دلیل هم هست که حتی یه پیر راه رفته مسائلی رو به بعضی از شاگرداش میگه که به خیلی ها نمیگه. همه شاگرد همین کلاسن، همه همونجا میان، سالهاست میان، اما میبینی اسرار رو به یکی دو نفر تو اون کلاس میگه، به همه نمیگه. تلاش کنیم که اسرار رو بهمون بگن، هیئت سینه بزنی، زنجیر بزنی 70 سال. آخرش هم من اینجا خیلی ها رو میشناسم تو این منطقه، 22-23 سال من دیدم سینه و زنجیر میزنن، 50 سال هم قبل از من اینجا میزدن، الان من میبینمشون، نگاه میکنم اینم، اینا هیچ چیز از امام حسین نمیدونن. چرا؟ فقط میدونن که عاشورا زور خورشت قیمه میدن، بعد زنجیر رو اینجوری باید زد، دوتایی باید اینور ببری، اینجوری بزنی اینور ببری، فقط اینو یاد گرفته. بعدم اگه یه نفر یه ذره غلط بزنه زنجیر میره جلوشو میگیره تو صف، چرا زنجیر رو غلط زدی، دستت باید از اینور اینوری بره، اونورم رفت اینوری بره، همینو یاد گرفته. مبادا ما از اونا بشیم. اینو جدن عرض میکنم به این حسینی قسم، وگرنه مثل من بیچاره میشید. ما هم اینجوری رفتیم هیئت، فقط رفتیم سینه زنی کردیم و زنجیر زنی کردیم و زورای آشرام چلو خورشت قیمه خوردیم. ما دو سه تا رفیق بودیم، یه لیست داشتیم، هر جا نهار و شام میدادن توش نوشته شده، میرفتیم میدونستیم مثلا شهادت موسی بن جعفر صبح کجا صبحونه میدن، ظهر کجا نهار میدن، شب کجا شام میدن. بعدم کسایی بودن از ما جلو زدن، الارم هستن، زندن، ما خودمون میریم پلوش میگیم آقا یه ذره هم به ما یاد بدی. حضرت موسی بن جعفر میگه به شیعیانی که اینطوریان نگید، به آدمای پست و فرومایه هم نگید، خیلی اسرار هست به ما نمیگن. میری ظهر عاشورا عزاداری برای پسر فاطمه سلام الله علیها میکنی، اما بگیر مزد تو بیا بیرون. البته ناگفته نماند، همون چلو خورشتش هم مزد عظیمیه که قسمت هر کسی نمیشه. همینقدر که وارد میشی توی اون مکان مزد عظیمیه. بعد آقا موسی بن جعفر این دوتا آیه از سوره غاشیه رو میخونه، 25 و 26. میگه این آیات رو شنیدید؟ چقدر من الان این حرف رو شنیدید؟ شما بعضی از شما که قدیمی هستین 22 سال شنیدین، بعضی هم که جدیدی هستن اقلا 2 سال، 3 سال، 10 سال، 5 سال. ان الینا ایابهم، به درستی که همه شما به سوی ما میایید. ثم ان علینا حسابهم، و به درستی که حساب و کتابتون با ماست. امام جعفر، امام موسی بن جعفر میفرماید اینی که حساب کتابتون باشه، اونی که به سویش میدید منم. میگن بابا انا لله و انا الیه راجعون، از اویم به او برمیگردیم. میگه او ماییم. من میخوام بگم اینا قدرت هاشونو بگم و بگم چه قدرت هایی داشتن، اما چرا وایسادن سم خوردن، سراشون بریده شد، کشته شدن؟ چرا اینا دفاع نکردن؟ تمام زندان های عالم رو موسی بن جعفر، همین الان زندانی ها تو زندان های دنیا برای نجات خودشون متوسل به موسی بن جعفر میشن، بعد نجات پیدا میکنن. خدا قسمتتون کنه یه 20 روزی ما رفتیم زندان، همین قصر. خب اونجا من یادمه که یه شب جمعه ای، یه چیزی هم من راجب خودم بگم، من همیشه به خانومم میگم ما یه موقع اگه بیچاره بشیم بخوایم بریم گدایی نمیتونیم، هر شهری میریم مردم ما رو میشناسن، بالاخره یه دونه آشنا پیدا میشه. تو زندانم پیدا شدم. اینجا چی کار میکنی؟ بالاخره من فقط خودتون لاتین، ما هم بلدیم، کاری نداریم. گفتن که شب جمعه اینجا دعای کمل، ما هم خبر نداریم، زندانی دلش گرفته داره میپوسه تو زندان، مثل بشکه باروتی میمونه که به فتیلش یک کبریت بزنیم منفجر میشه. ما هم شروع کردیم درست مجلسی رو که تو این حسینی اجرا میکنیم اونجا اجرا کردیم. حالا کله بود که تو دیوار میرفت و فلان و اینا بماند، اینا شماند. بعدم چه روزه ای رو اونجا خوندم؟ خب ما مدعیم زرنگی، میگه روزه موسی بن جعفر هم خوندم که زندانی بود و اینجوری شد و 14 سال از این زندان و اون زندان و فلان و اینا. و اونا همه متوسل، خودشون به من میگفتن ما متوسل میشیم به حضرت موسی بن جعفر، آزادیمون ازش میگیریم. تو زندان وجود خودت که زندانی هستی، آزادی تو، براءت با آزادی تو از موسی بن جعفر بگیر، بگو یا موسی بن جعفر من توی نفسم زندانیم. این آدم 14 سال زندانی کشید، از این زندان به اون زندان، بصره، بغداد، کجا زندان به زندان می بردنش. چرا؟ من یه دونه چی اینجوری ما متوجه نمیشیم. میگه این که به برمیگردید به سوی ما برمیگردید، شما همه رو ما خلق، از مایید شما، از خاک ما درست شدید شما. بعد میفرماید که اذا کان یوم القیامه و جمع الله الاولین و الاخرین. خلاصه این که میگه روز قیامت که اولین و آخرین انسان ها جمع میشن، کلهم، اونجا حساب کتاب شیعیان رو به ما میسپرن، میگه حساب شماها با ماست، ما حساب کتابتون رو میکنیم. بعد میفرماید که هرچی هم مشکل با خدا دارید، اختلاف با خدا دارید، ما میایم آشتی میدیم شما رو با خدا، بعد خدا رو هم راضی میکنیم. این جمله فرمایش ایشونه، میفرماید خدا رو هم راضی میکنیم، ما راضیش میکنیم. با من گناه دارم زیاد فلان، آقا موسی بن جعفر میفرماید ما خدا رو راضی میکنیم. بعد میگه شیعیان ما به ما میگن ما با خود شما هم مشکل داشتیم، آخه به خود شما هم نامردی کردیم، خیلی کارا با شما ائمه باید در راه شما انجام میدادیم انجام ندادیم. میفرماید فما کان بینهم و بین الله حکمنا علی الله، هرچی بین شما و خدا باشه آشتیتون میدیم، و ما کان بیننا و بینهم فنحنا حق و من افا. میگه اونی هم که با ما دعوا دارید اختلاف دارید، اونم ما بر ما وظیفه است که شما رو ببخشیم، این مهمه، گوش کنید، و از حق خودمون بگذریم. من موسی بن جعفر روز قیامت تو رو میبینم آقای رنجبر با تمام کلکات، اونجا دعوای تو و خدا رو که آشتی میدم، هیچ دعوای تو و با علی رو هم آشتی میدم، دعوای تو رو با خودم هم آشتی میدم. بعد من میگم آخه ما حق شما رو خوردیم، میفرماید ما از حقمون میگذریم، ما از حقمون میگذریم. این حرف خیلی مهمه، عمدن من این حدیث رو آوردم. چرا ائمه شلاق خوردن، چوب خوردن، ولی از کرامات خودشون استفاده نکردن و نابود نکردن دشمنو؟ سلام علیکم. من این نمیتونستن نابود کنن. میگه ما روز قیامت هم از حق خودمون میگذریم. مهم اینه. حالا یه چرا هم اینجا داره ها، چرا اینا از حقشون میگذرن؟ چرا اینا هرچی زندان رفتن انتقام نگرفتن و دشمن رو نابود نکردن؟ به خاطر اینکه خودشون فرمودن که این خلایق روزیشون با ماست، ما باید بگذریم، گذشت کنیم، ما از حقمون، از حقمون ها، از حقمون باید بگذریم. خب قبول کردم، قانع شدم. اما چرا شما از حقتون میگذرید؟ اونم جوابش خدمتتون عرض میکنم. محمد ابن جریر طبری، تاریخ نویسه، تاریخ طبری رو هم ایشون نوشت. از ابراهیم ابن اسود میگه رفتم از موسی بن جعفر سوال کنم که راست میگن شما کرامت دارین؟ راست میگن شما کارهای محیرالعقول میکنین؟ رفتم بپرسم ازش. میگه وقتی رفتم دیدم سر نماز، در مورد امام حسن عسکری هم همین اتفاق افتاده، دیدم سر نماز، نشستم تا نمازش تمومش سوال کنم ازش. میگه همون سر نماز دیدم ایشون پاهاش از زمین جدا شد. تعجب نکنید ها، همینجا جلوی کاخ سفید پارسال یادتونه که یه مرتاز هلندی، نه هندی، یه مرتاز هلندی رو هوا چارزانو نشسته بود رو هوا، مردم میمدن زیرش اینجوری اینجوری که میرن پایه ای چیزی هست اینجا اینا نمیبینن. بعد اومدن به من بعضی ها گفتن که آی یه هلندی این کار کرده، گفتم اتفاقا خوشحال باش از این مسئله که حرفای ما ثابت میشه، احادیث ما ثابت میشه. چه چرا ناراحتین؟ مثلا اون شخص که اومده بود من گفته بود، میگفت حالا الان میگم بیا یه هلندی این کارا رو میکنه، مگه کاری داره؟ ولی چرا آیت الله های شما نمیکنن؟ الان هم به من گفتن و گفتم اولا که این انسان، نوع انسان در وجودش نیروهایی هست که کارهای عجیب و غریب میکنه، من نتونستم استفاده کنم ولی یکی تونسته، اون بوداییه، اون هندوه، همه کار میکنن. من پارسالم اینو گفتم، خودم دیدم توی هندوستان یه چاله کندن گرد کوچولو ولی گود، یه مرتاز هندی لاغر لاغر که 40 کیلو نمیشد وزنش، باز سر کردنش تو اون چالهه، خاکای بیرون گل درست کردن ریختن اون تو، کیپ درشو بستن، فردا یعنی 24 ساعت بعد اینو از اون تو در آوردن بیرون، توی بینیش پر گل شده بود چون سرازیر کرده بودنش اون تو دیگه، تو بینیش پر گل شده بود، تو گوشاش پر گل شده بود. انسان خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. همه شما میتونید این کارا رو بکنید، همه شما میتونید رو آب راه برید، همه شما میتونید رو آسمون پرواز کنید، همه شما میتونید تیل عرض کنید، اینا افسانه نیست. حالا امام چی؟ امام دیگه به طریق اولا، همه این بساطا از اونجاست، همونی هم که مرتضی هم که اون کارو میکنه، یه یا علی خودشو میگه میره، میگه دیدم حضرت موسی بن جعفر پاهاش از زمین کنده شد رفت به طرف آسمون. خب وقتی اون مرتضی هلندی جلو کاخ سفید این کارو بلده بکنه، امام که دیگه کاری نداره برای امام. خیلی من خوشحالم از روزی که اون شخص رفت جلوی کاخ سفید این کارو کرد، یعنی از اون روز تا حالا احادیث راحت تر میگم، خودم باور دارم ولی به مردمم راحت تر میگم. گفتن که دروغه که آقا امام زمان در سن مثلا 2-3 سالگی به امامت رسیده، اصلا یه بچه 2-3 ساله چیزی میفهمه؟ سالها ما جواب خیلی محکمی نداشتیم بگیم، مگر اینکه میگفتیم خب امامه. اما وقتی سید محمد حسین طباطبایی ظهور کرد، یه بچه 3-4 ساله که کل قرآن حفظه، هزاران حدیث حفظه، تفاسیر رو میفهمه، در سن 4-5 سالگی تو انگلستان بهش دکترا دادن، توی عربستان سعودی رفت سوالات عجیب و غریب مفتیای اهل تسنن ازش میکردن راجع به قرآن، یه بچه 3-4 ساله جواب میداد همه رو. بعد آب گذاشته بودن جلوش، آبو که میخورد میزاش زمین غارت میکردن، همون اهل تسنن آبو از جلوش غارت میکردن. راحت شدم من وقتی که ایشون اومد، گفتم آره امام زمان نمیتونه، این بچه میتونه، بچه معمولی امام زمان نمیتونه، نمیدونه این چیزا رو. خدا رو شکر به آقای طباطبایی، علامه طباطبایی گفتن زیراب خدا رو زدن. گفت چجوری زدن زیراب خدا رو؟ گفت تو غرب زیراب خدا رو زدن، دیگه معلوم شده خدا وجود نداره. چطور آخه؟ گفتن که یه سلول زنده یه نفر درست کرده، خیلی مهمه ها. بعد علامه طباطبایی گفت الحمدلله، حالا معلوم شد خدا وجود داره. چطور؟ گفت خدای آدمی رو درست کرده که سلول زنده درست میکنه. بعدم مواد اون سلول رو از کجا آورده؟ از همین عالمی که خدا خلق کرده آورده. یه چیزی بهتون بگم، میلیون ها سال انسان اومده روی کره زمین پرستش کرده خدا رو، از اولی که اومده تو قارا که بوده خدا پرستیده، همین میلیون ها سالم تو قارم بعضی ها بودن میخواستن مخ اینو بزنن بگن خدا وجود نداره، نتونستن بزنن. روز به روزم بر متدینین جهان افزوده شده و الان نگاه میکنی میبینی مسیحی ها بهتر کلیسا میرن، هندوها بودایی ها همه. آقا موسی بن جعفر پاش از زمین کنده شد رفت. بعد من تعجب کردم، حالا این اومده سوال کنه که شما این کارا بلدین؟ اون خودش فهمیده بود این چه سوالی میخواد بکنه. حرکت میکنه میره بالا، بعد که برمیگرده میگه دیدم شمشیری در دستشه که این شمشیر از نوره. حالا ما مسلمان ها ارزه نداریم، بی ارزه و بی بخاریم، نمیتونیم از این فیلم ها بسازیم، امریکایی ها درست میکنن. دیدیم یه فیلمی هست که این شمشیرهای نوری دستشونه و اینا، همه رو از روی روایات و احادیث ما اینا پیدا کردن. این فیلم ارباب حلقه ها از اول تا آخر هم یکشو من دیدم هم دوشو، هر چی نگاه کردم دیدم احادیث و روایات ماست. میگه دیدم با یه شمشیری از نور اومد پایین. بعد به من گفتش که اتو خوفونی به هازا، منو از این میترسونی، یعنی هارون الرشید، منو از این هارون الرشید میترسونی؟ من میتونم لوشعتل تعنت به هازل حرب، من میتونم با این شمشیر هستی اینا رو به باد بدم. خیلی جالبه شمشیر من نور بوده، یعنی من با یه یازهرا همه اینا رو از بین میبرم. شما منو از هارون الرشید میترسونی؟ این امام با این قدرت 14 سال میره زندان اما برای خروج خودش هیچ اقدامی نمی کنه. اینی که میتونه به عرش بره و برگرده. در مورد آقا امام حسن عسکری میفرماید رفت، وقتی برگشت با یه ماهی برگشت، گفت این ماهی رو از دریاهای آوردم که هرگز پای بشر به اونجا نمیرسه. خب چرا این اماما از خودشون دفاع نمی کردن؟ این همه اسارت و ذلت. خوندم روایتشون، فرمودن که ما در راه شما از حق خودمون میگذریم. و تمام این عذابها رو میکشیم تا شما اون عذابها رو نکشیم. ولی ما هم دیگه، پدر چیکار میکنه؟ پدر میره زحمت میکشه، کار میکنه، عرق میکنه، تا شب پدرش در میاد، منت صد نفر رو میکشه میاره میده به پسره، پسره میخوره، بعد این میشینه نگاه میکنه کیف میکنه. یه ذره هم بچه غذا نخوره میگه به زنش میگه وای بچه‌م نمیتونه غذا بخوره. انا و علیان ابا و هازه الامه، اونا پدر ما هم. تعجب نکنیم از اینکه چرا اونها خودشونو به عذاب و بلا دوچار میکنن که ما راحت باشیم. باید هم این کارو بکنن چون دوستمون دارن. خیال نکنی تو عاشق امام حسینی، امام حسین عاشق توه، اصلا تو معنی عشق امام حسین رو نمیدونی. امام حسین منو تو رو آورده اینجا، عاشقمونه، دوستمون داره، میمیرن برامون که مردن برامون، کشته شدن برامون. ما سوال میکنه آقا موسی بن جعفر این همه قدرت داشت، چرا 14 سال در زندان موند و از خودش دفاع نکرد؟ او زندانی کشید تا ما از زندان نفس خودمون بیرون بیام، تا ما آزاد بشیم. تعجب نکنیم، جواب براش داشته باشیم. اگه به یه غربی هم گفتیم اونا ستم کشیدن که ما نکشیم، اون تعجب کرد، بهش استدلال بیاریم، بگیم چرا تعجب میکنی؟ مگه یه پدر برای بچهش بلا نمیکشه؟ شما بچه یک زن رو بگیر از بغلش بنداز تو شعله های آتش، ببینین زن میره بچه رو میندازه بیرون، خودشون تو میسوزه. همین تلویزیون پارسال نشون داد زنی رو که بچه هاشو از توی آتش نجات داده بود، خودش تو آتش سوخته بود، سوخته، تمام بدنش سوخته بود، صورتش سوخته بود، تلویزیون هم آوردن نشونش دادن. ائمه برای ما باید این کارا رو بکنن. خداوند امام حسین رو خیلی دوست داره، اما تو رو بیشتر از امام حسین دوست داره، تو رو بیشتر از امام حسین دوست داره. چرا؟ چون برای تو خلق کرده امام حسین رو، امام حسین رو برای ماها خلق کرده. ما عزیزترین پلوی خدا، امام حسین رو خلق کرده که ما رنج نکشیم، ما عذاب نکشیم. قدر خودتو بدون، قدر خودمونو بدونیم. نگیم جمعه صبح پاشدم دیدم خوابم نمیبره، رفتم حسینیه. تو کی هستی که بیای حسینیه؟ تو رو جمعه صبح بیدارت کردن، با ندای امام زمان تو بیدار شدی. امام زمان ما رو صبح جمعه بیدار میکن. به جان حضرت زهرا امام زمان میاد یکی یکیمونو بیدار میکنه، هممونو بیدار میکنه، میاره حسینیه، میگه بیایید اونجا برای جدم موسی بن جعفر گریه کن، میگه بیایید روزه موسی بن جعفره. باب الحوائج هم هست، الان که تو این مجلسی مشکلی داری دست به دامنش شو، ببین گرفتاری چیه، پیش خودت بیا ما رو دعا کنید. 14 سال زندان رفته، برا من و تو رفته. بله من اینو به جرأت میگم، هر کی هم بیاد جواب دارم براش، برای من و تو رفته زندان. هارون الرشید رفت کنار قبر پیغمبر، گفت السلام علیک یا رسول الله، ازت عذر میخوام، من میخوام موسی بن جعفر رو بگیرم زندانی کنم، چون موسی بن جعفر داره فتنه درست میکنه سر قبر پیغمبر. گفت من میخوام بچه تو بگیرم زندانی کنم. زندانای زیادی بردن. این عراق رو میبینید روی خوش به خودش نمیبینه؟ این عراق رو میبینید آرامش نداره؟ من که 60 ساله ندیدم آرامش تو اونجا. اونایی هم که هم سن منن، پدر منم که 75 سال عمر کرد میگفت من تو عراق آرامش ندیدم. این عراق و اون بصره و اون نمیدونم کاظمین و اون نجف و اون سامرا و اینا روی خوش به خودشون نمیبینن، چون امام زمان کش بودن اینا. امام زمان زندانی کردن. بله ائمه میتونستن از خودشون دفاع کنن، از عالم هم دارن دفاع میکنن، ولی اونا این کار رو نکردن به خاطر ما. شما حضرت آدم رو ببین، قدرت داشت، خیلی قدرت داشت، میتونست قابیل رو نابودش کنه ولی نکرد، پسرش. نوح قومش بهش پشت کردن و قوم خودش نفرین کرد، اما بعد پشیمون شد، عرض کرد خدایا میشه بچه‌مو نجات بدم؟ آیه داریم در قرآن که او از تو نیست، اهل تو نیست. تعجب نکنیم چرا موسی بن جعفر دفاع نکرد. ابراهیم همینطور، لوط قومش بهش خیانت کردن، مگه قبل از موسی بن جعفر ائمه دیگه نبودن؟ امیرالمومنین مگه بهش ظلم نشد؟ مگه تناب به گردنش نبستن؟ چه دفاع کرد از خودش؟ خود پیغمبر اکرم، مگه همه این کرامات ریشش توی پیغمبر اکرمه؟ یعنی او که دیگه شق القمر کرده، آوردن شکمبه شتر خالی کردن رو سرش، اومدن سنگ زدن خاکستر ریختن رو سرش، دیگه کی؟ خود امیرالمومنین. خیبر شکن بود، ولی به خاطر تو، تویی که بیا اینجا صبح جمعه بشینی، من خواهش میکنم از همتون، از ما پیرمرد بشنوید، از همتون خواهش میکنم، مسائل حاشیه‌ای رو توی باورای دینیتون بریزید دور، مسائل بی خودی رو بریزید دور. در خونه امام حسین فقط بیایید برای امام حسین، از دست میدین ائمه ای رو که همه چیش رو به خاطر ما دادن. بیا در خونه امام حسین، امام حسین رو اینجوری ببین، بشین نگاه کن، ببین دارن تو گودی قتلگاه میزننش، اما به خاطر تو داره کتک میخوره، میخواد تو اگه رفتی روز قیامت پیش خدا شرمنده نباشی، اونجا دست تو بگیره. بشین امیرالمومنین رو اینجوری نگاه کنید، چی کار داریم تو این حسینیه چه خبره، چی کار داریم تو اون هیئت چه خبره. برو اونجا بشین، فقط بگو من اومدم ببینم امیرالمومنین چجوری دست منو میخواد بگیره، این حرفا چیه. تو حاشیه رفتن ما رو از ائمه دور میکنه. بشین نگاه کن امام حسن رو که بالای کشت دست و پا میزده، اینا رو باید ببینی، ببینی اینا برای ما، اون وقت ارزش اینا در ارزش اینا رو پی عارفن به حقه، مقدارش هم یعنی همین، یعنی عارفم من به اون حقی که تو زیارت موسی بن جعفر خودت میگی، انشاءالله میری کاظمین اینو میخونی، خودت میگی که من اومدم به زیارت تو، همه هم تو زیارت نامه میگن، میگن در حالی که عارفم به حقت، من عارفم به حق تو یا موسی بن جعفر، یعنی من میدونم چی کار با تو کردم، من میفهمم، میری تو زیارت اینو میگی، باید بفهمی، باید بفهمی که چی به سر امام حسین آوردن. مگه نمیتونست حضرت زینبی که توی بازار کوفه گفت ساکت، زنگوله ها از صدا افتادن، این قدرت رو میبینی؟ قرار نیست اینو از قدرت خودشون برای همه کاری استفاده بکنن. خدا وقتی این 14 نفر رو و منصوبینشون رو خلق کرد، بهشون گفت، گفتش که خلاصه شماها باید برید فدا بشید، فدای همه کسایی که من خلق کردم، اونا فدای ما شدن، برای ما کشته شدن، ما پیش خدا عزیز بودیم، تو من خیش را نشناخت مسکین آدمی، نشناختیم خودمونو. تا های گناه ازت سر زد، یه ها زیرا به همه چی رو نزن. بارها من اینو گفتم، آدم هایی رو دیدم نمیان حسینیه، دیر میان. آقا چرا نمیای دیگه؟ میگه آقا رنجبر راستش خیلی آلوده شدم من دیگه. بهشون میگم بابا خب اونجا حمام روح توه، آلوده شدی، دستتو بذار تو دست امام حسین، بگو حسین جان ما اینجوری شده برنامه‌مون. اتفاقا وقتی دوچار گناه شدی بیشتر بیا در خونه امام حسین، اون وقت ببین چه حالی بهت میده امام حسین، ببین چه عشقی بهت. طرف وقتی که آلوده است میاد در خونه امام حسین، عشق، گریه، حال، یواش یواش که در این خونه میمونه میمونه دیگه دنبال کارهای بد نمیره، بعد فکر میکنه که خب دیگه رسیده شده، ولش کن. بیا ببین چرا حضرت زینب اونجوری شد. زینبی که گفت ساکت هستی ساکت شدن، با همه میتونست همه کار بکنه حضرت زینب. برا من و تو بوده، خودشون فرمودن برا شما این کار رو کردیم. دیگه از حضرت ابوالفضل الان هزار سال کشتنش، هنوزم ما حاجت ازش میگیریم، اما نجنگید. اون آبی که حضرت ابوالفضل ننوشید نه برای امام حسین بود، از اون یه جرعه آبم به خاطر من و تو گذشتن اونا، چه برسه به زندانی هاشون، زندان شدن هاشون. این که موسی بن جعفر بود، مرد بود، زن مثل دختر علی رو زندان کردن، دقیقا مثل موسی بن جعفر، از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان. برای ما بوده، همه اینا برای ما بوده، برای اینکه تو بیا اینجا بشینی، برای اینکه تو دین تو از دست ندی، برای اینکه تو شیعه بمونی، برای اینکه این اسم حسین حسین قطع نشه، برای اینکه اشک چشم من و تو خشک نشه، چشمه اشکمون خشک نشه. همه برای ما بوده. بیایید، بیایید تو اینجور مجالس، برای اینا بیایید. میگفتش که توی من همین چند روز پیش میخوندم، میگفت تو بصره آقا موسی بن جعفر رو پیاده تو کوچه ها راه میبردن، امام بوده. اگر این ضبط نبود، خیلی دشمنای شیعه نگاهش میکردن، حالا امام رافضیه، این امام شیعه هاست. میگه تو کوچه راه میرن، میگه آقا سرشو پایین انداخته بود تا نبینه مردمو. بعضیا میگن نه خیر، سرشو پایین انداخته بود تا اون مردم اینو نبینن و شرمنده نشن. امام رو، امام رو با تمام کراماتش افتاده گیره کی؟ گیره هارون الرشید، افتاده گیره هارون الرشید. چند امام ما رو اون ملعون به شهادت رسونده. ما تو این فکریم که چرا موسی بن جعفر از زندان خارج نشد؟ مگه باباش علی این کارو کرد؟ توی بصره میگه پیاده آقا رو پا برهنه می بردن، در حالی که دستاشو با زنجیر، نه با تناب، با زنجیر بسته بودن و می بردن. در زندان بغداد، در زندان بغداد میگه فقط روزی یک بار در زندان رو باز می کردن، آقا رو برای گرفتن وضو می آوردن بیرون. حتی در موقع گرفتن وضو زنجیرها رو از دستش باز نمی کردن. بابل حوائجه، همین آدم بابل حوائجه. یعنی مشکل داری همین امروز بخواه هر چی میخواه. من که گفتم بهش، گفتم فقط مشکلات روحی و اخلاقی و قلبی و دلی ما رو خودش حل کنه. آقا موسی بن جعفر به حق اون ساعتی که ایشونو از این زندان به اون زندان میبردن 14 سال، یه وقت دیدیم توی زندان صدای مناجاتش میاد. خدا لعنت کنه سندی ابن شاهکو، فرستادنش تو زندان. 10 نفر رو فرستادن زندان به هارون الرشید که برن امام موسی بن جعفر رو بکشن. هر کدوم رفتن دست خالی برگشتن. یه دفعه به اینا، به یکی از اینا گفت برای چی نمیکشید اینا تو زندان؟ گفتن تو خودت بیا برو ببین چجوری عبادت میکنه، چجوری مناجات میکنه توی زندان. رفتید، یه شخصی به نام منصور رو فرستادن، راوی خودشه، توی مقاتل هم نوشتن که ایشون میگه که منصور میگه که بین ناله ها و مناجاتی که میکرد گاهی میدیدم نام مادرش فاطمه رو به زبون میبره. زن میگه من رفتم غذا بهش بدم، زنجیر نمیذاشت این غذا بخوره. اومدم زنجیر رو از رو دستش بردارم، دیدم زنجیر فرو رفته تو گوشت تنم. وقتی زنجیر رو برداشتم خون جاروش جاری شد از بازوی آقا خون جار. گفتم آقا ببخشید من کاری از دستم بر نمیاد. در بصره ایشونو زندانی کرده بودن توی یه دونه خونه، مخصوصا هم برده بودن تو اون خونه ایشونو زندانی کرده بودن. بعضی ها گفتن بدترین نوع قل و زنجیر اونجا به آقا زده بودن. نمیدونم میگن قپونی زدن، چجوری زدن. چندین روز آقا رو با اون وضع قل و زنجیر بسته بودن، بعد چندین روز تو اون خونه میزدن و میرخصیدن و میخوندن. سندی ابن شاهک میگه که، راوی میگه که سندی بدترین جلادی بود که بالاخره گشتن گفتن بگردید پیدا کنید یه کسی رو، گشتن پیدا کردن. به هارون رشید گفتش که این امامو هرچی شلاق بزنی مشکلی نداره، هر کاریش کنی اینا ناراحت نمیشن، به اینا باید زخم زبون بزنین تا ناراحت میشن. ما از او میگفت، او میگه که من از بزرگانمون شنیدم که صدای حضرت زینب در نیومد مگر در جاهایی که به ایشون زخم زبون زدن، به اینا باید زخم زبون بزنین. لا اله الا الله. میگه همه ائمه رو میخواستن آزار بدن، ناسزا به اینا میگفتن، فوش به اینا میدادن. میگه زنجیر رو از رو دستش بر میداشتیم خون جاری میشد. 14 سال زندانش کردن، 14 سال. دیگه بقیهش هم خودتون میدونید که اون زن و حتی همه کار کردم. زن فاسد فرستادن توی زندان، همه کار کردم. روز آخر وقتی بدنش آوردن جلوی دارالاماره، از یه بلندی نسبتاً بلندی که پله بوده یا هر چی بوده، شیعیان فهمیده بودن که آقا رو میخوان از زندان آزاد کنن. خلاصه تو بغداد شایع شد که میخوان موسی بن جعفر رو آزاد کنن. اومدن شیعه ها جمع شدن و در زندان آقا رو با سلام و صلوات ببریمش خونش. به قول ما حالا گل آوردن، نمیدونم حلوا آوردن، لباس نو پوشیدن، گفتن بریم اماممونو بیاریم. جمع شدن جلوی در دارالاماره تو بغداد. میگه همین سندی ابن شاهک با 4 حمال بدن آقا رو آوردن بیرون از زندان، پرت کردن رو زمین از اون بالا، گفتن این امام شماست، شما که گفتین این نمیمیره، بعد چرا مردش؟ اومدن جنازه رو از زمین بلند کنن، دیدن چقدر سنگینه، چه نامردایی بودن. و والله آدم تعجب میکنه، جنازه کفن کرده، ببین چه نامردایی بودن، جنازه کفن کرده رو نتونستن از زمین بلند کنن، وقتی دیدن جیرینگ و جیرینگ میکنه کفن رو باز کردن، دیدن تمام بدن زنجیره، قل و زنجیر، از روی قل و زنجیر آقا رو کفن کرده بودن. اما هیچ کس عرضم تمام، هیچ کس عذاب و هیچ یک از ائمه، حتی موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر یکی از ائمه بوده که خیلی شکنجه شده، اما حتی موسی بن جعفر، حتی امام حسین، حتی حضرت ابوالفضل، حتی امیر المومنین که تناب به گردنش بستن، هیچ کدوم اینا بلا و رنجی که حضرت زینب کشیدن تو قل و زنجیر نکشیدن. نامحرما باید می اومدن دست و پاشو با چه نامحرمایی، چه پس فطرتایی، وای وای وای، روزی چند بار باید این زنجیرها رو باز کنن و ببندن. در رابطه با امام سجاد و حضرت زینب هم میگن زنجیر توی گوشتشون فرو رفته بود و خون جاری میشد، بعد از اینکه جنازه حضرت زینب هم میشستن دیدن رد زنجیرهایی که به دست و پاش بسته شده بود هنوز بود.